أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. دوستان زحمت کشتن ما رو به این توفیق رسوندن که این پنج شب که امشب شب آخرشه خدمت بزرگواران باشیم. تقارن در واقع حلول سال نو شمسی، یعنی عید نوروز، تقارنش با این ایام ولادت امام زمان علیه السلام، برسا دوستان زحمت کشتن هم با این صحنه‌ای که ما تو اون صحنه داشتیم بحث و ارائه میکردیم، هم بهار رو تداعی کردن، هم نوروز رو تداعی کردن، و هم امشب که شب آخره، شب ولادت امام زمان علیه السلام، در واقع تداعی اون کسی که بهار به او بهار میشه و در واقع گلها بالاخره بعضی نمادن دیگه. به هر تقدیر امشب شب آخر مجلس ماست. من باز اجازه میگیرم، عذرخواهی میکنم که مصدم، انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث رو به سرانجام ببریم. من فکر میکنم که گفتگوی ما در شبهای گذشته با ورود و خروجی که ما داشتیم، به نظرم میاد پیوسته که بحث رو ما تونستیم مراعات بکنیم و منتقل بکنیم. تلاشمون این بود که با نگاه یه مقدار دقیق تر نسبت به بعضی از واژه‌های محوری در باورهای دینیمون، از جمله واژه غیبت، انتظار، غیب، بندگی، البته در حد همین ظرف این زمانی گفتگومون، یه مقدار تونستیم این واژه‌ها رو بهتر مثلا یا بیشتر خودم عرض میکنم نسبت بهش توجه داشته باشم و معرفت. اون پیامی که این چند جلسه توفیق برامود که به اون نقطه برسیم این بود که خدایا تو نعم ربی و من به اصل عبدم، یا به تعبیر دیگه، حالا از یه جهت بلا تشبیه، از یه جهت هم تو روایات ما آمده این مطلب، من در خانه زندگی میکنم که بعد از همه بالا پایین ها و شیطنت ها میخوام به پدرم این جمله رو بگم که بابا تو خوبی و تو خوب منو بزرگ کردی، خوب اداره کردی، خوب به من رسیدی. بر من وقتی خاطرات کودکی منو میگن میبینم که خیلی برای من زحمت کشتی، خون دل خوردی، بیداری ها، سختی ها، و و مادر عزیز خیلی بر من زحمت کشیدی. چون امام رضا علیه السلام فرمودن که امام مثل پدر بسیار مهربان و مادر بسیار دلسوز است. ببینید بچه ها یه دوره شیطنت میکنن، یه دوره نمیفهمن، اما اون موقع که دوزاریشون میفته خب باید راستشو بگن. فرزندان یعقوب همین مسئله براشون پیش آمد، در یه نقطه آمدن گفتن که به خدا قسم خدا شما رو بر ما ترجیح داد، برتری داد، و به تعبیر ما دیگه دست از شیطنت و دروغ و برنامه ریزی و اینا برداشتن، گفتن که قبوله، قبوله. به هر حال تلاش ما این بود بگیم که خدایا تو خوبی، بگیم امام زمان شما خوبید، به عمه بگیم شما خوبید، به امام حسن علیه السلام بگیم آقا اگه شما نبودید هیچ شیعه‌ای زنده نبود، شما اگر به ظاهر ذلت صلح پذیرفتین به خاطر ما بود، یا امیرالمؤمنین شما اگر این همه ستم و رنج و مظلومیت، یا فاطمه الزهرا اگر شما این همه رنج مصیبت، و به اهل بیت همه به خاطر این بود که در واقع شیعیان هدایت شوند، مؤمنان بتونن در اون مسیر ایمانی خودشون پیش برن. خب این تعبیر تو آیات روایات ما خیلی زیاده، تو دعاها خیلی زیبا آمده، خیلی زیبا آمده. هر دعایی رو که دوست داشتین، هر عبارتی رو دوست داشتین که تداعی معنا رو بکنه، یا حتی هر بیت و هر مصرع و هر نثری که دوست داشتین، جسارت خدمتتون اگه میشه بنویسید و اینو سردر و صحیفه زندگیمون بکنیم که تو خوبه، خوبه، خوبی و من بده، بده، بدم. از دعای عرفه خواستیم بردارید، تا دایی ابو حمزه خواستین بردارین، هر جور خواستین بردارین. چند تا نکته رو اجازه بدین دیگه به عنوان نتیجه گیری و به عنوان حالا به یه معنا جمع‌بندی. نتیجه گیری، توجه کنین، نتیجه گیری به معنی خلاصه بحث قبل نیست. مثلا اینکه این گفتگو که ما کردیم بالاخره مولودش چه خواهد شد در زندگی ما انشالله. یکیش این بود که من از اینکه مولای خوبی دارم و جهان با حساب کتابی هست که درش زندگی میکنم، خدایی هست که هنوز خداست و بیداره و نمیخوابه و هیچ چیزی از او پنهان نیست و ولی او ولی خداست، فعلا اینجور اراده کرده اینجور باشه عالم به اذن خدا. اولا وقتی که اونا خوبن منم حالم خوبه. آدم وقتی که ببینه که در واقع خدای او خوب است، ولی او برای من خوب است و و، آدم به خوبی اونها میتونه خوب باشه و خوب زندگی کنه و خوبی ببینه، زیبایی ببینه. نکته دوم اینه که اون چیزی که بعد من مواظبش باشم خودم هم و اعمال بد خودم. گاهی توی بحث دعا و استجابت ما گاهی راه اشتباهی رو میریم، به جای اینکه بیشتر به دعا متمایل شیم، از خدا طلب بکنیم، با خدا ارتباط برقرار کنیم، بیشتر داریم دنبال یه راهکار میگردیم خدای ببخشه خدا رو تحریک کنیم به اجابت و استجابت، دنبال یه جدولی، رمزی، ذکری، چیزی که خدای ببخش خدا در بمونه نتونه بگه نه. وقتی میریم محضر امام علیه السلام بیشتر به جای این که فکر کنیم من چگونه باید اینجا باشم، ادب حضور چیست، چه بگویم، چگونه باشم و در سفر چگونه باشم، بیشتر دنبال اینم که چجوری به امام رضا علیه السلام با چه جمله این حاجت رو بگم که دیگه نتونه بگه نه. خب حالا اب نداره آدم که این مقابل حاجتش اصرار ببرزه، ولی امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون که تو نامه 31 که نهج البلاغه آمده میگن که عزیزم، عزیز من، خدا به تو گفت دعا کن، اجازه داد راشم باز کرد و تکفل لک بالاجابه، برای اجابت خودش پا وایساده، تو نمیخواد اجابت رو به او یاد بدی، تو مدل حرف زدن تو به خدا درست کن. مطلب دوم اینه که تو این دنیای زیبا و سراسر نور و صفا من بدی نکنم، من بدی ایجاد نکنم، من تاریکی ایجاد نکنم، من ظلمت ایجاد نکنم، من ظلمت نیفزایم. فکر میکنم این مهمترین توصیه ای باشه که بعضی از علمایی که ما معتقدیم اونها هم فقیه بودن، هم عارف بودن، هم اهل اخلاق بودن، عمل بودن، مثل خدا رحمت کنه آقای بهجت، شما اگه دقت کنید هر کس از ایشون سوال کرده برای رسیدن به مقامات چه و چه و چه، چون اولین جمله‌ای که گفته اینی که بدی نکنید. من این خاطره یادم نمیره، زمان انقلاب خب فضای جامعه خیلی فضای پرشوری بود به لحاظ معنویت و چه و چه، ما چند نفر از دوستان با هم خب خیلی رفیق بودیم تو دبیرستان، قشنگ یادمه ما میرفتیم مجلسی بود بعدی که فارغ التحصیل شدیم، میرفتیم تو هفته یه شب مجلس بود، البته مناسبت ها مجلس داشتن، یکی از علما به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون کنه، یه شب بعد مجلس رفتیم گفتیم آقا ما میخوام از خدمتتون یه وقتی بگیریم خدمتتون برسیم. بعد دیگه وقتی که مثلا اون کسانی که آمدونه به مجلس رفتن، ما نشستیم با این عالم بزرگوار به گفتگو که خلاصه آقا ما اومدیم خدمتتون برای ما کلاس اخلاق بسید. خب ایشون هم گفت آقا منو کلاس اخلاق، هرچی ما گفتیم ایشون گفت نه و فلان، دید ما خیلی مصریم، بعد حالا لطف کرد گفت باشه. بعد خب ما اونجا منتظر بودیم الان علاقادی یه دعایی، مثلا مراقبتی، یه مواظبتی، یه چله نشینی، یه چیزی دیگه، ببخشید به اصطلاح امروزی من بگم میخوام دیگه بتره کنیم دیگه بریم واصل بشیم. ایشون به ما گفتش که خب تو هفته بعد برین، این هفته مواظب باشین معصیت نکنید. فکر میکنم سال 60 بود، ما از سال 60 که این سوال رو پرسیدیم و این جواب رو گرفتیم، رفتیم که معصیت نکنیم تا جلسه دوم رو بریم. اون شب من گفتم که چه دستور خنکی، چه توصیه ساده ای، اون که ما بلد بودیم که تای دلم ها به زبان نه. خب ما میفهمیدیم که نباید گناه بکنیم، ما مشکل این بود که بدی میکنیم. من تشبیه بکنم، البته هم به لحاظ سنخیت بلا تشبیه، ولی به لحاظ که ائمه علیهم السلام فرمودن تشبیه تشبیه غلطی نیست. ببین تو خونه پدرت زندگی میکنی، یادت باشه بدی نکنی. پدرت کاراشو بلده، مادرت کاراشو بلده، تو مواظب باش بدی نکنی. نکته سوم، اگر این گفتگوهایی که ما با هم داشتیم، اگر این گفتگوها پذیرفته است، اگه درسته، اگه خوبه، اگه اینا نگاه درستیه، جدید، امیدبخشه، اگر این نگاه موجب میشه خیلی از شبهات و ابهامات برطرف بشه، اگه این نگاه در واقع شفاف میکنه بعضی از واژه ها رو، مفهوم اونها رو، اگر این نگاه امید میبخشه و اصلا مدل حضور ما رو تو دنیا عوض میکنه، خب به نظرتون نباید شما این نگاه رو منتقل کنید؟ به نظر شما ما وظیفه نداریم به مردم بگیم بابا شما امام زمان دارید که خوبه، مهربانه، به فکره، و اینقدر اذیتش کردین و اینقدر بهش تهمت زدین که انگار بیخیاله، که حضرت برای شما توقیع مرحمت کردن که انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. چه حرفیه شما میزنید؟ مگه میشه بابا یا مادر یا پدر بچهشو فراموش کنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه اونو به حال خودش وا بگذاره؟ تهمت به من میزنید. خب من وظیفم اینه که امام اینگونه رو معرفی کنم. لذا اگر من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهدیه، هر کس امام زمانشو نشناخته باشد و بمیرد به مرگ جاهلی مرده. و اگر فرمود اعرف امامک، امامت را بشناس، که اگر او رو شناختی هیچ آسیبی دیگه نخواهی دید. اگه اینا درسته و فرمودن، شما فکر نمی کنید اگر خواستین به کسی خدمت بکنید، بالاترین خدمت اینه که امامشو بهش معرفی کنید، که اقلن مرگ جاهلی از بین نره و اقلن چیزی رو به او بدین که همه اعمال به او تعریف میشه، همه اعمال به او معنا داره و همه چی به این باوره که در واقع مشکلات، مصیبت قابل تحمل میشه. خب به نظر میاد که معرفی امام علیه السلام به این گونه به دیگران وظیفه است. البته بنده نمیخوام عرض کنم که بدون برنامه به شکل خیلی مثلا زشته یا به شکل آزاردهنده، به شرک کلافه کننده، آدم دیدیم یه دفعه میره هر جا میشینه شروع میکنه میگه دیگه کم کم تابلو میشه، مردم میگن ببین میخوای بشینی کنار این نشین، این 3-4 دقیقه میگذره دنبال یه بهانه است دوباره اون نوار از اول بذاره. آدم باید با زیبایی این کارو بکنه، باید با حلاوت و تراوت امام علیه السلام رو معرفی بکنه. حضرت در یه روایتی فرمودن یه کاری نکنید مردم مشمعشن از ما. حالا انشالله که آدم قصدش این باشه و از خدا مدد بخواد، خدا بهش هنرشو میآموزد، به شرطی که او به این پیامی که خدا میده و آموزشی که خدا میده آدم اعتنا کنه. این شد نکته سوم، معرفی کنیم امام علیه السلام. نکته چهارم که در همین ردیفه ولی بالاتره، اینی که حضرت فرمودن اگر میخوای چیزی بگی، مردم رو دعوت کنی، من دارم میگم، ببخشید یا ابن رسول الله، اصلا میگه دهنو ببنگه دقیقه، کون و دعات الناس به اعمال کن، عملت نشون بده که صاحب داری. ببینید صاحب داشتن دو جا خودشو نشون میده، یکی اینکه احساس ذلت نمی کنی، ناامید نیستی، کیف میکنی بابا داری، کیف میکنی مادر مهربان داری. یه جام اونجایی که اگه ازت طلب میکنن تو هم بیا پناه بر خدا، پناه بر خدا، افسار گسیخته عمل کن، هر کار دلت میخواد بکن، میفهمن نه تو مثل که به یه چیزی مقیدی، انضباطی داری. این در عمل، اگه من حرف بزنم بگم خدا هست، از خدا باید ترسید، امام زمان علیه السلام هست، در او باید امید داشت، او میآید، ولی رفتارم اینو نشون نمیده. ببینید مشکل من و امثال من تو دنیا اینه که من وقتی که میخوام مثلا فرض کنید برای کسی جوانی نوجوانی سخن بگم از خدای متعال، از امام زمان علیه السلام، اصلا مشکل اصلی من اینه که خودم باور ندارم، خودم اینجوری زندگی نمیکنم. نیمه شعبان که میرسه غلیان میکنه در وجودم، یه چیزی، یه مناسبتی پیش میاد غلیان میکنه. نه، باید با امام زمان زندگی کرد. تو همون روایتی که امام رضا علیه السلام فرمودن، ببینید میدونی آدم باید با کی زندگی کنه؟ با کسی که رسم رفاقت رو بلده. ببخشید یا صاحب زمان، امام زمان رسم رفاقت رو خوب بلده، خوب رفاقت میکنه، زاید نمیکنه، بی وفایی میکنی باید قهر نمیکنه، کنفت نمیکنه، آبروتو نمیبره، زشتیاتو نمیاد یک یک جلوت اونها رو نشون بده، خارت بکنه. حتی از اون طرفم منو احمق نمیکنه که خوش باشم که خوبم و فلان. خیلی مهربونه، مثل یه برادری است که همه سهمش رو به دونیم میکنه، که انگار ما با همیم همه جای زندگی. خب ببینید، من اگه بخوام اینجوری زندگی بکنم بر این باور، اگه بخواد اعمال من، رفتار من، شخصیت من نشون بده، ببینید چاره جزی نیست، باید هر روز به خودم اینو تذکر بدم. هر روز ببینید، اگه خودش نفرموده بود بنده غلط میکردم بگم، هر روز باید بگم من یه رفیقی دارم، کجاست رفیقم، دارم تنگ شده، نمیشه آدم رفیقشو بزنه کنار. خب این دو تا نکته ای که من عرض کردم، آدم معرفی کنه امام زمان علیه السلام رو به قول و به فعل، در گفتار و در عمل. ببینید نتیجه این اونیست که ما گاهی ازش تعبیر میکنیم به ایجاد شرایط ظهور. ببینید شرایط ظهور امام زمان علیه السلام باید رنگ ظهور بده، باید طعم ظهور داشته باشه، باید بوی ظهور بده، درسته؟ شما نمیشه جامعه اطرافتون همه فاسد و به هم ریخته و ظالم و جائر، شما هم همجور نگاه کنید بعد بگید آره من منتظرم که ظهور رخ بده. من میگم بابا ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی حضور رسمی امام زمان علیه السلام. آخه امام زمان علیه السلام تو کدوم جامعه میخوان ظهور پیدا کنن؟ باید بشناسن حضرت و بعد نسبت به زندگی در محضر حضرت اون ادب و تقوا رو داشته باشن و و الی آخر. ببینید این دوتا کار به صورت جدی و به صورت مبنایی شرایط رو برای ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله به فضلشون فراهم میکنه. خب عرض من تمام. شما علی‌القاده میگین که خب وقت تمام نشده، خب تموم شد حرفت، چی میخوای دیگه بگی؟ لابد میگردی دنبال یه چیزی که اینم بگیم تا آخر مجلس؟ نه نه، اینجا نقطه میذاریم، حالا میخوام نتیجه بگیریم. یه نتیجه خیلی خوب، یه سوال بکنم من عزیزان. دنیا که خوبه، خدام که کارشو بلده، امام زمانم که داره اداره میکنه، این وضع الانم که از دست خدا در نرفته که. خب میشه بفهمید برای چی دعا کنیم؟ برای فرج؟ برای چی دعا کنیم؟ برای ظهور؟ اگر روایت جلسه پیش که اشاره هم جلسه پیشتر بهش داشتیم، شب سوم، اگر که تو امامت را بشناسی، تقدم هذا الامر او تأخر، پیش و پس افتادن این ظهور تأثیری تو نداره، اصلا دعا برای فرج یعنی چی؟ دعا برای ظهور یعنی چی؟ یعنی همیشه که خوبه که، مگه ظهور میخواد بشه؟ مگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ سوال مهمیه ها. این همه تأکید برای این که همه چی خوبه، خدا خوبه، امام زمان خوبه، حضرتشون هیچ دستشون در نرفته، فعلا اینجوری دارن اداره میکنن، خب بر چی دعا میکنی برای ظهور؟ عرض کنم که من سه تا نکته اینجا اجازه بدین اشاره کنم. نکته اول، ما تو دعا حتی برای خودمون تا دو قدم جلوتر رو میبینیم. گاهی به ما تعلیم میکنن ببین تو 100 قدم جلوتر 1000 قدم جلوتر هم داری. در دعا گاهی من نیاز سطحی خودم رو میبینم، گاهی به من میگن ببین میخوای دعا کنی یه نیاز عمیقم داری. من مثلا اگه بخوام الان دعا کنم، فرض کنید یه چیزی میخوام بخرم نمیشه، پولش نیست، یا مثلا فرزندی هم که پدرم پول نمیده، هرچی، با خدا میرم سر این چانه زنی میکنم. حالا من سوال میکنم، تابال شده برای سلامتی خودم، اینکه بند انگشتام کار میکنه، اینکه عضلاتش سالمه، اینی که رگها داره خون رسانی میکنه، و و و دعا کردم، نه. من بعد برای چی ازن دعا کنم؟ اومد پیش حضرت گفتن که شب قدر من چی بخوام از خدا؟ حضرت گفتن عافیت. ببین یکی سی باید من آموزش بده چی بخوای از خدا. من حتی اون نیازهای بیسی که خودم رو، حتی اون نیازهای مبنایی و اساسی خودم رو، حتی اون نیازهایی که به او من اصلا برپا میشم، سرپا میشم، اصلا اونا رو تشخیص نمیدم. از خدا چی بخوام همه چیم درست میشه، اینو نمیدونم. درسته؟ لذا حضرت به ما تعلیم میکنن، میگن میخوای کارات درست شه؟ میخوای زندگیت گشایش پیدا کنه؟ میخوای مشکلاتت حل شه؟ میخوای دعات مستجاب شه؟ میخوای همه چیت بر قرار و مدار باشه؟ آره، اکثر دعا به تعجیل الفرج. ببخشید من این قسمت رو نمیفهمم. نمیفهمم میدونی یعنی چی نمیفهمم؟ یعنی در نظام خلقت نمیفهمم این که من دعای بر فرج بکنم چه اثری برای من داره. من اینا رو نمیدونم. نمیدونم. مثل زیارته. یه کسی باید بیاد به من بگه که فلانی، تو وقتی که میری به امام سلام میدی، امام بهت سلام میکنه، بابا همه چیه تو درست میشه. بلا تشبیه، وقتی سلام میکنه امام، انگار تمام بردارهای وجود من تنظیم میشه. درسته دیگه. نکته اول اینه، اگر من در دعا کردنم به این نقطه نرسیدم که دعایی برای فرج یعنی چی، چه جایگاهی داره، چه خاصیتی داره، اگر من در دعا کردنم یه سری حاجتهایی لیست کردم که اصلا تو اون حاجتهایی که من لیست کردم بعضی از چیزها نیست، ولی اهل بیت علیهم السلام اونا رو من تعلیم کردن. مثلا شما این دعای عالیت المزامینی که میخونید بعد زیارت اهل بیت علیهم السلام، ببینید یه چیزهایی ما اونجا از خدا میخوایم که اصلا قبلش توجه نداشتیم، تو دعای کمیل، تو دعای ابو حمزه، تو دعای دیگه. واقعا چه مهمیه این چیزهایی که مثلا نکته جالب بگم. ببینید تو دعاها دقت کنید، تو صحیفه سجادیه ببینید، توی دعای دیگه مفاتی هم هستین. ببینید تو اون دعاها ما مقدمه چینی میکنیم، حمد خدا میکنیم، میایم بالا و میگم خدایا تو این جایگاهی که من قرار گرفتم فلان، رب صل علی محمد و آل محمد، فصل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. و این ببینید، اینی که من شعورم برسه بالاترین دعا اینی که بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. دقت کنید، دعا به معنی که بالاترین دعا که نفعشو من میبرم. اینو کی باید من تعلیم کنم؟ ها، اینجا آدم میفهمه که ببین اگر الان شرایط همه چی به نظرت استیبل، درسته، خوبه و برای عمل چیزی کم نیست، حواست باشه وقتی به من میگن دعا کن برای فرج، دعا کن برای ظهور، دعا کن برای گشایش امرشون، حتما یه نکاتی دارم که من نمیدونم. یعنی در واقع گویی که با تعلیم این که به من میگوین چه دعا کن، چه بخواه، چه گونه بگو، چه درخواستی بکن، انگار که منو رشد میدن، منو بزرگ میکنن، بلند میکنن، بالا میبرن. این نکته اول. نکته دوم، در سیره اهل بیت علیهم السلام، خصوصا در زندگانی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و در توصیه‌ای که به ما شده، یکی از شریفترین صفات انسانی میدونین چیه؟ اینه که آدم به فکر دیگران باشه، برای دیگران هم کاری بکنه، قصد خدمت به دیگران داشته باشه. نمیگم دلش برای دیگران بسوزه به این معنا که انگار خدا فراموش کرده، نه. این همه توی قرآن آمده، برای انفاق کردن به یتیم، به مسکین، به ابن سبیل و و و. یه بار من توی مدرسه‌ای خیلی سال پیش گفتن که بین دوتا نماز مثلا برای بچه چند دقیقه صحبت کن، گفتم باشه. خب شما فکر کنید 3 دقیقه میخوان صحبت کنیم. به بچه ها گفتم که بچه ها اون موقع که ما زندگی میکنم یه چیزی بود به اسم کوپن. بعد کوپن رو توضیح دادم براشون، مثلا کوپن شکر، روغن، این مثلا شد 1 دقیقه 1 دقیقه و چند ثانیه. بعد گفتم خدای متعال هر کسی که نماز میخونه بعد هر نماز اصلا یک دعای مستجاب قرار داده، حالا تو ببین کدوم انتخاب میکنی. گفتم بچه الان شما نماز خوندین، همه ما یه دعای مستجاب داریم، من چند ثانیه تحمل میکنم صبر میکنم، هر کس از خدا بخواد حاجت که داره. بچه ها اون موقع مقطع راه نمایی بودن، خب بچه ها احتمالا دعا کردن هرچی. بعد گفتم که بچه ها بعضی ها ممکنه الان دعایی به ذهنشون نرسته باشه، حاجتی نداشته باشه. عکس العمل بچه هم نشون میداد خب دنبال یه همچین مسئله بودن، این بعضی هاشون هم جوری مونده بودن چی بگن. گفتم بچه ها کوپونتون حروم نکنید، شما یه کوپن شکر دارید، مثلا یکی رو بهتون شکر میدن شما لازم ندارید، خب بدین به من کوپنتون رو. گفتم بچه ها میشه اونایی که دعا نکردن کوپنشون و سهمشون و دعاشون رو بدن به من؟ خب اب نداره آقا، باشه مال شما. گفتم بچه ها دعا کنید، یه عده هستن همسن شما الان تو بیمارستان، یه عده همسن شما الان گرسنه، یه عده همسن شما امنیت ندارن. بعد اینا رو گفتم بر اون رو دعا کنید. ببین نکته دوم اینه، چقدر خودخواهیه. من وقتی به این نقطه برسم که خدای من همه چی رو من قرار داد و همیشه درسته، بگم خب ما که بر وفق مراد زندگیمون، ببخشید اینجوری میگم، به درک مردم که چه میکشن. یکی از معلمای ما به شوخی و به طعنه یه بار این دعا رو کرد، به طعنه به بعضیا، غذا خوردیم تو مسافرتی بودیم، گفتش که خدایا ما که سیر شدیم، گرسنه‌ها رو بکش. یعنی خدایا ما فکر خودمونیم، گرسنه‌ها مردن. به ما چه؟ این شرافت انسانه. ما این همه گفتگو کردیم، به اینجا رسیدیم که خوشبین باشیم، خوش ببینیم اینا رو، بعد نتیجش اینه که خدا خدافظ. نه، نتیجش اینه اللهم اشف کل مریض. این دعا رو به ما تعلیم کردن، هرچند که ما ناباوری این دعا رو میکنیم، میگیم آخه نمیشه که خدا همه مریض رو یه دفعه شفا بده، نمیشه که، انگار مثلا بر خدا گران میآید. اللهم مغز دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، خدای هر غم دیده ای رو ازش اون اندوهش رو برطرف کن، اون کسایی که قرض دارن قرضشون رو ادا بکن، خدایا فک کل اسیر، هر اسیری رو خدایا آزاد کن، رد کل غریب، کسی که دور از وطن غریب اونو برگردون، و و و و. این دعا در واقع چیه؟ کی این اتفاق میفته؟ محکم آن زمان بیا. به یه معنی این دعایی که تو محرم زن توفیق داریم میخونیم دعای ظهوره. پس نکته دوم این شد که حضرت فرمودن مادرم دعا میکرد علت دوام 1 ساعت، مثلا یک دعا برای خودش نکرد، همش برای دیگران، دعا برای فرج، دعا برای ظهور، دعا برای من است. تو نکته اولی که گفتیم که شعورم نمیرسه ظهور و فرج چه نقشی برای من داره، نکته دومی بود که دعا برای فرج ظهور، دعا برای ذرات عالم، برای همه عالم، برای همه عالم. خب بریم نکته سوم. عرض کنم خدمتتون که فرض کنید که حالا مثلا آدم توی سن مثلا کودکی و نوجوانی است، فرض کنید که ما یه حاجاتی داریم در حد و قد خودمون و این حاجات رو، این تقاضا و درخواستامون رو به پدرمون میگیم، به مادرمون میگیم. حالا اونها هم برصورت بر ملاحظه‌ای هست، بعضی هاشو شاید توجه نمی کنن، حالا روا نمیشه هر چیزی، بالاخره ما توی این درگیری هستیم. من بالاخره روزا فکر میکنم بابای من چرا به فکر من نیست، چرا اینو نمیخره، مادر من چرا به پدرم نمیگه، و با همین فضا میرم جلو. فرض کنید اتفاقا یه روز یه صبح نیمه شبی سحری از خواب میپرم، میبینم پدرم صدای از او دارم میشنوم، میرم میبینم بر سجاده خودش نشسته است و داره با خدا راز و نیاز میکنه. خب بعد میبینم نه، حال او خیلی منقلبه، خیلی مستعصله، خیلی بالت استرار دعا میکنه. دقت میکنم میبینم پدرم داره به خدای متعال عرضه میدارد که خدایا من گرفتارم، من توی این کاسبی که داشتم، توی این شغلی که داشتم ورشکست شدم، مالم رو خوردن، اینجور شده اینجوری شده و اینقدر زیر قرضم و کسانی که از من طلب دارن هر لحظه ممکنه بیان در خونه آدم دادی بیداد کنن یا تو خیابون که آدم داره میره جلو آدم رو بگیرن. شلو برای کسی پیش نیاد، ولی من دیده بودم یه کسانی که این مشکل رو داشتن چقدر ترسان زندگی میکردن. خب شما فرض کنید که داریم میشنوید پدرتون داره با خدا اینگونه سخن میگه، بعد حالا اینش به کنار، بعد میبینید که در این دعا داره میگه خدایا این بچه من امسال مثلا درسش اینجور شده، نتونستم براش اینو بخرم، امسال زمستون نتونستم براش لباس نو بخرم مثلا، بعد چون حالتون بد میشه دیگه، میگه پدر من که زیر بار قرضی که هیچی، خودش گرفتاری که هیچی، تازه داره این درون در میزنه با قرض و قله و هر کار سطح پایینی که انجام میده یه پولی در ربر بخور نمیره، ما به روی ما هم نمیاره، تازه رفته پیش خدا خجالت میکشه و شرمنده ماست. بزرگواران، اگر که فرزند حاجتی داشته باشه به هر علتی پدر مادر نتونن اون حاجت رو روا کنن، فشاری که به اونها میاد بیش از فشاریه که به بچه میاد. اینو باور کنید، بیرون بپرسید، تجربه کنید، کاری نداره. تو این شرایطی که برسان میگن شرایط کرونایی دیگه، ببینید چقدر پدران شرمنده خانواده هاشونن، خجالت میکشن، حالا مثلا اگر تقیدی هم داشته باشن. شما اگر که ببینید پدرتون با این وضعیت داره با خدا راز و نیاز میکنه، فردای اون روز چه حالی دارین؟ اگر شما یه روز دیدید سیده میده طاووس، یه رفتم خدمت حضرت که مشرف شدم، دیدم حضرت دارن زار میزنن به درگاه خدا، میگن خدایا این شیعان ما به اتکال ما خلاصه گاهی حواس پرتی میکنن دیگه. ببینید خیلی ساده است مفهومش ها، نبرین تو مفهوم معصیت و دشمنی خدا، خیلی ساده است، خیلی ساده است. بچه دیدین وسایلش رو تو خونه چجوری نگهداری میکنه، بچه دیدین چجوری وسایلش استفاده میکنه، دلش گرم بابا داره، دلش گرم اگه این شکست این خراب شد باباش براش میخره، نمیره وسایلش رو بشکنه، اصلا اینجوری زندگی میکنه، معلومه این بابا داره. خدایا اینا به اتکال ما تو زندگیشون گناه کردن، خدایا بیا ببخش اینا رو. ببینید من خودم رو دارم عرض میکنم، نه شعورم میرسه چجوری زندگی میکنم، نه شعورم میرسه تبعات عملم چیه، نه اصلا نیمه شب بلند میشم دعا کنم استغفار کنم، اما میبینم بابام بلند شده داره استغفار میکنه. شما صبح فردا چه حالی دارین؟ خجالت نمیکشین؟ فهمیدین باباتون تو مثال اول باباتون بدهکار طلبکار و دورش رو گرفتن آبروش داره میره، اصلا دعای خودت یادت میره، اصلا فراموش میکنی حاجتت چی بود، همش برای او دعا میکنی. ببینید فرق اصحاب امام حسین علیه السلام با دیگران در کربلا همین بود. ببینید همه گفتن یا ابا عبدالله بیان. ببینید امام حسین علیه السلام، ائمه علیه السلام دوست داشتنی هست، ائمه علیه السلام هر جا هستن با هر کس زندگی میکنن، بار که اضافه نمیکنن چی بار بر میدارن. 25 سال امیرالمومنین علیه السلام رو خانه نشین میکنن، بعد 25 سال حضرت وقتی میان تازه میان قصه مردم رو میخورن، درسته، و برای اینکه مردم در امنیت باشن مجبورن با کسانی که امنیت رو خراب میکنن بجنگن، درسته. امام حسین علیه السلام رو میگن آقا بیاین ما خسته شدیم فلان، بیاین شما بر. حضرت همه اون تمهیدات لازم رو که تحقیق بکنن، کسی رو بفرستن بررسی بکنه، بیعت کنه، همینا رو انجام دادن، حالا دارن میان در میانه راه مردم میگن که ما امام حسین رو خواستیم، امام حسین بیاد، خیلی هم ابراز علاقه و عشق کردیم، ولی راستشو بخوای ته دلمون این بود که امام حسین علیه السلام بیاد، ما بالاخره به یه زندگی بسامانی میرسیم. ولی الان مثل که اوضاع ناجوره، اگه ما بخوام حمایت کنیم که حضرتشون بیاد، همین زندگی هم که داریم از دست میدیم. بعد خیلی زیرکانه و مرموز از مسلم ابن عقیل فاصله گرفت. اونایی که موندن چی گفتن؟ ببینید یه بار دیالوگ سید و شهدا علیه السلام با اصحابشون اینجوری گوش کنید. ببخشید ابا عبدالله من اینجوری تعبیر به کار میبرم. حضرت میگن که ببینید شما ما رو خواستید برای اینکه وضع خوب شه. اما انعکس الامر، کار به عکس شد. وضع که خوب نمیشه هیچی. بلکه قبلا اگه فکر میکردین اگه با ما باشین خوبین، الان با ما باشین دیگه زندگیتون به هم میریزه. ببینید اصحاب امام حسین کیان. ببینید زهیر میاد به زنش میگه من رفتم. به کجا رفتی؟ میگه حسین تنهاست. دیگه من هیچی نمیخوام. اگه تا الان داشتم جوری حرکت میکردم که پرم به پر امام حسین نگیره که امام حسین یه وقت از من تقاضایی کنه منو درگیر خودش بکنه، من رفتم دیدمش تموم شد. ببین اون غلام سیاهی که میاد حضرت میگن ببین تو برای اینکه یه جایی داشته باشی برای خوابیدن، محلی داشته باشی برای زندگی، امنیتی داشته باشی، حمایتی داشته باشی، پیش ما بودی. تموم شد دیگه، من کاری نمیتونم برات بکنم، برو آزادی. به پای حضرت میگه تو کجا برم؟ یعنی چی آزادم؟ ببینید اگه فهمیدید که خدا هست، امام زمان هست، اگه فهمیدید زندگیتون رو داره اداره میکنه، اگه فهمیدید به فکر شماست، قصه شما رو میخوره، خیلی نامردی آدم دعا نکنه. بازم به فکر خودم؟ خیلی بده. مروت کجاست؟ انسانیت کجاست؟ مردانگی کجاست؟ اون که من شما رو ول نمیکنه که، ما چیکار کردیم براش؟ اصلا یه فصل جدیدی باز میشه برای دعای برای فرج، یه فصل جدیدی باز میشه برای دعای برای ظهور امام زمان علیه السلام. بزرگواران، ما منتظر فرج نیستیم، منتظر فرج حضرت زینب سلام الله علیها است، حضرت زهرا سلام الله علیها است. اصلا ما که قد و قوارمون به این چیزا نمیخوره، ما داریم تماشا میکنیم. اما اگر دل تو رفت برای امام حسین، رفت برای، دلت پر کشید برای مظلومیت علی اصغر، دلت پر کشید برای مظلومیت اهل بیت، وقت اونجا میبینی که دل تو هم میشه هم راه اونها، دل تو هم فرج میخواد، دل تو هم ظهور میخواد، دیگه یه جور دیگه برای فرج دعا میکنی. خیلی شرافت این بالاست دیگه، آدم معلومه بر چی داره دعا میکنه. خیلی دعاها فرق میکنه. ببخشید جسارت خدمت شما، من فکر میکنم که یه بار بیام یه لحظاتی تأمل کنیم، شاید این تأملم تکرار کنیم. یا صاحب زمان، من نمیخوام شما بیاین که قیمت ها درست بشه، مشکلات حل بشه. البته الان آدم مشکل داره، زندگی، شرایط اقتصادی مردم تو قسمت دوم گفتیم این دعا رو میکنیم. اما مشکل جای دیگه هست. مشکل اینه که شما منتظر ظهورید که مردم گرفتاریشون حل شه. شما همون پدری هستین که فرمودین بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی، به وسیله من است و به من است که بلا از شیعیان و اهل من دفع و رفع می شود. یعنی همه تیرا رو من می خورم. ببینید این عجیب نیست، خیلی منطقیه. من از شما سوال کنم، مشکلات و دغدغه ها و نگرانی ها و استراب و همه اینه که تو زندگی هست، اینا رو بچه احساس میکنه یا باباه و مادره؟ پدر و مادر اینی که پوسته زندگی رو حفظ کردن، بچه ها راحت زندگی کنن، شب راحت بخوابن، راحت غذا بخورن و و. ببخشید صاحب زمان، قرار بود ما بلاگردان شما بشیم، قرار بود ما از شما حمایت کنیم، قرار بود که ما یاور شما باشیم، ولی این شما این که دارین از ما حمایت میکنید، این شما این که دارین ما رو یاری میکنید. ببخشید که ما شعورمون نمیرسید. این اصلا یه فضای دیگه است. عرضم تمام. خیلی باید از خدا جدی بخوایم. خدایا ما رو جز دعا کنندگان بر فرج، بر تعجیل فرج، دعا کنندگان بر ظهور، ما رو جز منتظرین امام زمان اسلام قرار بده که آدم به این شرافت، به این معرفت انشالله نائل بشه. خب عرضم تمام. عذرخواهی مجدد. با هم دعای فرج رو زمزمه کنیم. یه دعایی هست این دعا رو خیلی از بزرگواران بلدن. این دعا رو امام رضا علیه السلام تعلیم کردن. علما هم توصیه میکنن به خوندن این دعا. فکر میکنم خیلی از عزیزان حفظ باشن. حال به هر صورت دعا هست دیگه، الان راحت بهش دسترسی میشه پیدا کرد. ان شاء الله به این دعا هم در کنار دعایی که معروف به دعای فرج که در واقع دعای سلامتی امام زمان علیه السلامه، ان شاء الله به این دعا هم ما مقید میشیم و تکرار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر اللهم املأ قلبه من الفرح والسرور اللهم اكشف عن همه وغمه وحزنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.